أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله في الأرزين جل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائه أجمعين. خب بحث ما در این بود که بحث چهارم یا پنجم این بود که آیا این ضرر محتمل که میگیم دفع ضرر محتمل عقلا واجب است؟ محتمل منظور چیست؟ آیا مطلق احتمال هست یعنی کمتر از یقین، یا اینکه مقید به بعضی مراتب؟ خب قول اول قول مطلق بود که البته صراحتی نداشت اون تعابیری که خوندیم، ولی خب ظاهرش اطلاق بود و هیچ قیدی درش نبود. قول دوم، اینجا چهار تا تقریبا قول هست. قول دوم در واقع میگه که احتمال باید در حد ظن باشه، یعنی دفع ضرر معلوم اول مظنون واجب است نه پایین تر از ظن، که خب عبارت های معتزله رو خوندیم. بعد رسیدیم به امامیه، امامیه هم شیخ مفید و سید مرتضی رو عبارتش رو خوندیم، ولی خب عبارت زیاده، یعنی تو امامیه خیلی ها این تعبیر رو دارن. بعد از سید مرتضی ابو صلاح حلبی به اصطلاح تو بحث به اصطلاح غیبت امام عصر که به هر حال ایشون خوف به این داشتن که ممکنه خطری متوجه ایشون باشه، اونجا در واقع مطرح میکنن که به اصطلاح ظن به ضرر واجب است، دفع به اصطلاح ضرری که مظنونه. تعبیرش اینه: و اما تفصیل و این حسن غیبت الخائف من از ضرر القوی زن بکن الغیبه مؤمنتون لهو منه فمعلومون ضرورت وجوبها علیها فضلن حسنها لکونها محرزن من ضرر. در واقع اینجا بحث ضرری که زن قوی داریم به این که این ضرر وجود داره، این باعث میشه که انسان غایب بشه. حالا در مورد امام عصر هم به همین صورت در واقع زن قوی بوده یا زن بوده که به هر حال خطری متوجه ایشون هست اگر غایب نشه. شیخ طوسی هم در شیخ طوسی بعضی موارد تعابیرش مطلقه، یعنی مثل همون قول اول هیچ قیدی نیاورده، اما در بعضی تعابیر مثلا در امر به معروف و نهی از منکر خب مطلق عبارتش میشه، میگه دفع ضرر به اصطلاح دفع ضرر واجب. یا اکل میته رو باز به همین صورت، اکل میته به اصطلاح واجبه وقتی که ضرر متوجه انسان باشه، دیگه مقید نمیکنه. اما در بعضی جاها مثل همین بحث مهم وجوب نظر، اینجا در واقع دست شما در اینجا رو مقید میکنه به معلوم یا مظنون، یکی و وجه وجوب نظر خوف المضر من ترکی، که نظر و تحلیل استدلال و تحقیق رو ترک بکنیم اینجا خوف ضرر هست، و تعمیل و زوالها به فعلی، و امید هست که این ضرر از بین بره با همین نظر. فیجب النظر تحرزا من الضرر کسایر الافعال التي تجري هذا المجرى ولا فرق بین ان تكون المضره معلومه او مظنونه، معلومه او مظنونه فی وجوب تحرز منها لأن جمیع المزار فی الشاهد مزنونتون. الان یه جور استدلالی که چرا غیر معلوم رو هم گفتیم، چون اکثر ضررها مزنونه، معلوم نیست، و معهازا یجب و تحرز منها، در واقع میخواد بگه که مزنون هم بله مثل معلوم. بعدا استدلالش میگیم. ابن ادریس هلی هم یکی از متکلمینیه که این نظر رو میشه بهش نسبت داد، در بحث همین کسی که یه دزدی حمله کرده و اینا، مال و جان شخص در خطر هست، به اصطلاح اونجا میگه که واجبه که به اصطلاح دفع ضرر بکنیم و اگر او رو به اصطلاح کشتیم دیه ای واجب نیست، اگر هم کشته شدیم که اشکالی نداره، ثواب داره. ول محارب هوا کل من قصد الى اخذ مال الانسان و اشهر از سلاح، محارب کسی که قصد همون دزد مسلح، فی برن و بحرن و حضرن و سفرن، فمتا کان شیء من ذلک جاز علی الانسان دفع او عن نفسه و ماله، فان ادى ذلک الى قتل لص لص لس لس هر سه درسته، لم یکن علیه شیء، و این ادى الى قتله هو کان به حکم شهید، اگه خودش کشته بشه در حکم شهیده و ثوابه ثوابهم هاذا ما غلبت ظنه. ببین بحث ظن رو مطرح میکنه، هاذا ما غلبت ظنه به انه یندفع له، اگه زن داشته باشه که گمان داشته باشه که میتونه اون دزده رو چیز کنه و انه یستظهر علیه، بر اون غالب میشه، اینجا باید دفع ضرر بکنه از جان و مالش. و اما این غلب علی زن نهیل عتب، اگر عتب یعنی هلاکت از بین رفته، اگر زن داشته باشه که با این اگه درگیر بشه خودش کشته میشه، و انلس یست یا لس لیست هزر علی، این غلبه پیدا میکنه به این شخص، فلا یتعرض له به حاله، این اگه چنین زنی داشته باشه که اون غلبه میکنه بر این شخص، اینجا دیگه نه لازم نیست که با اون مقابله کنه، لان تعرض من از ضرر المزنون یجب که وجوبه من از ضرر المعلوم، دفع ضرر مزنون، چون اینجا دو طرف، یه طرف با مقابله با اون ضرر دفع میشه، یه طرف با مقابله نکردن ضرر دفع میشه، به هر حال دفع ضرر مزنون مثل معلوم واجب. محقق هلی هم باز تعبیری داره که به اصطلاح مثلا در بحث معصیت، مسافرتی که اگه مسافرتی که خوف جانی مالی داشته باشه، این مسافرت معصیت نمیشه قصد تقرب کرد به اصطلاح، اینا عبارتش مفصله، من یه تیکش که مربوطه، و تحرز من از ضرر مزنون واجبون فکیفه ما یعلم، دفع ضرر مزنون واجبه چرا صد به اون ضرری که معلومه. خب ایشون هم در واقع تو این بحث ضرر معلوم و مزنون رو مطرح میکنه. در جواز و غسل برای کسی که با عمد و اختیار خودشو واجب الغسل کرده، اونجا هم باز میگه که اگر با وجود این، اگر غسل باعث بشه که به اصطلاح بیمار بشه یا بمیره تلف بشه، اینجا باز تیمم باید بکنه. فدف و ضرر مزنون واجبون عقلا لا یرتفع به اطلاق روایت، چون روایتی قبلا هم گفتیم، دو تا روایت اینجا هست که مطلقا میگه که غسل بکنه، میگن این وقت در جواب اون دو تا روایت، میگن اون روایت چیز رو میگیره، جایی میگیره که ضررش مهم نیست، الا که ضرر مهمی باشه نه تیمم باید. خب این در اینجا هم میگه دفع ضرر مزنون. در مورد نمازهای فوت شده بعضی اعتقاد داشتن که واجب فوریه نماز قضا، چرا؟ استدلال میکردن که به اصطلاح دفع ضرر محتمل، اینجا دفع ضرر چون اگر نخونیم ممکنه مثلا بمیریم، هر حال نماز و قضا بشه و اینا. ایشون اینجوری میگه در این بحث، میگه متا یجب و دفع و ضرر ازا کان معلومن او مزنونن او ازا لم یکن، وقتی معلوم و مزنون باشه یا نه معلوم و مزنون نباشه. میگه الاول مسلمون، معلوم و مزنون بودن اینجا مسلمه، ولیس ها اونا زن و ولا علمون، اصلش رو قبول داره، میگه ولی اینجا از اون موارد نیست، واقعا ما زن نداریم که حالا این امروز نخوندیم مثلا فردا نمیتونیم بخونیم، احتمالش ضعیفه که مثلا بیفتیم بمیریم نتونیم. لذا میگه که دفع ضرر معلوم و مزنون واجبه، ولی این مورد از مصادیق اون نیست.
درست. البته اینجا اگه برائت قبول داشته باشن، حالا چه برائت عقلی یا برائت شرعی، اگه احتمال، یعنی در واقع دیگه به خاطر اون برائت دیگه احتمال ضرر هم مرتفع میشه. یعنی معقول اگر لو کلیه و طبعا یک احتمال ضرر قابل اعتنایی بود، با اون توجه به برائت دیگه
برائت نماز قضا شده، چجوری برائت؟ من متوجه
نشدم. نه،
بس وجوب فوری
شما تمام.
ها، وجوب فوری.
اما شک داریم واجب است فوری یا نه برائت.
بله، حالا این
اخباری باشه که
برائت اخباری ها. این عبارت در پاسخ به استدلال کسانی هستند که به این قاعده تمسک کردن. حالا شما میگی قاعده دیگه ممکنه جاری بشه. اون یه بحث دیگه است. یه عده‌ای به این قاعده تمسک کردن، ایشون میگه این قاعده اینجا مجراش نیست. چرا من حالا این که شما میگید یه اصل دیگه ای مثل براعت اینجا جاری بشه نشه، اون یه بحث دیگه است، ولی این قاعده دفع ضرر اینجا جاری نمیشه. چرا؟ چون باید ضرر مظنون یا یقینی باشه، اینجا مظنون یا یقینی نیست. حالا این که ادله دیگه داریم کدوم اصلای دیگه اینجا جاری میشه یا نمیشه، ممکنه اونا هم دلایلی بیارن نقلی نقلی غیر از این دلایل بر این که اصل در وجود مثلا فوریه مثلا. حالا اون یه بحث دیگه است، ولی این دلیل رو ایشون میگه. اون وقت از ردش معلومه قبول داره قاعده رو، چون نمیگه که دفع ضرر معلوم و مظنون واجب نیست، میگه اینجا ظن نیست، علم و ظن نیست. یعنی اگه ضرر مظنون یا معلوم باشه واجب و دفع، ولی اینجا نیست. لیس ها هنا ظن ولا علم، اینجا که زن و علمی نیست. بر این که حالا من همین الان قضا را انجام ندم فردا نمیتونم.
شاید منظورشون اینه که یعنی اون زن و علم که نیست، وجهش شما بیامه وجهش اینه که احتمال ضعیفه که بمیریم. شما فرمان شاید وجهش از نظر محقق این بوده که
یه قاعده دیگه اجرا میشه.
وجه عدم وجود زن اینه که براءت پیاده میشه، چون براءت پیاده میشه شرعاً دیگه زنی نیست.
حالا
شاید وجود نداره که
حالا باید ببینیم، باید عبارت قبل و بعدش رو ببینیم. حالا هر به هر دلیلی، به هر دلیلی از این که میگه اینجا زن و علم نیست، یعنی قبول داره که اگه زن و علم بود کبرا رو قبول داره، یعنی اشکال صغرا میکنه. حالا جهت اشکال چیه، یا اونی که من عرض کردم، یا اینکه ایشون میگه، حالا اون یه بحث. علامه حلی هم در بحث توبه همین تعبیر داره، اما ما یدل علی وجوب توبه فلعل وستم و عملق فلعنا دافع لضرر معلوم او مظنون و دفع ضرر واجب. درست گفته دفع ضرر واجب، ولی قبلش میگه ضرر معلوم یا مظنون. در مورد عصمت پیامبر، اثبات امامت امیرالمومنین، باز به این قاعده تمسک میکنه، ضرر مظنون و معلوم رو مطرح میکنه. در مسئله دفاع از نفس که از ضررهای دنیویه، دیدگاه شیخ طوسی رو نقل میکنه و تایید میکنه. بله، ولی اول اصح اندنا لان العقازم به وجوب دفع ضرر نفس. این البته این تعبیر چیز نداره، قید نداره، کلیه مطلقه. منتها اینو ما میتونیم به اصطلاح بگیم منظورش مظنونه، با اینکه عبارت مطلقه. بل اول و اصح و اندنا لان العقل قاضی به وجوب دفع ضرر نفس. خب چرا؟ چون اونجا تو بحثای چیز مثل توبه، ضرر اخروی، اونو مقید کرد به مظنون. این که دنیویه، خب به طریق اولا مقید میشه دیگه به مظنون. یعنی نمیتونیم بگیم که در ضرر اخروی که مهمتره باید زن باشه، اما در ضرر دنیوی که مهمتر نیست مثلا احتمال کمتر از زن هم وجود میاره. اینا با اون قرینه میتونیم بگیم که اینجا هم در واقع مقیده، ولی عبارتش مطلقه. خب عرض به خدمت شما که اما شهید ثانی، ایشون در مورد این بحث گل ارمنی ظاهرن، یه جور گلی ظاهرن که تو شهر لوم هست. آره، عرض به خدمت شما، اینم شهر لوم است. آره شهر لوم است. که آیا برای معالجه به اصطلاح این رو میشه خورد یا نه، ایشون میگه که اگه ضرر مظنون باشه اشکال نداره، میشه اینو خورد. خب اصل خوردن خاک و گل اشکال داره دیگه، مگر تربت سید الشهدا، اونم کم. این که از اونا نیست، مگر میگه برای دفع ضرر. و کذا یجوز تناول تین الارمنی لدفع الامراض المقرر عند الاطباء. بله، این در اطباء نفعه منها مختصرم منها الان ما تدعو الحاجه الیه، حتی به اندازه‌ای که حاجت نیاز هست نه بیشتر، به حسب قولهم، البته طبق نظر اطبایی که المفید لزن لما فیه من دفع ضرر مظنون. خب اینم مقیده به اسلام. در بحث اجتناب از شبهات محصوره باز میگه اینجا به هر حال ضرر مظنون وجود داره. شهید ثانی دیدگاه علامه رو مطرح میکنه، اشکالی هم نمیکنه. و استغرب العلامه وجوب اجتناب المحصور لذی لا، البته به شرطی که مشقت نداشته، یا لا یشق و ترکو لانه احتراز آن ضرر مظنون ولا حرج فیه فیجنب. مرحوم وحید، قبلا هم این عبارت مرحوم وحید رو نقل کردم یه خورده کامل‌تر. اولا ایشون همون نکته‌ای که ما تو جنبندی از بحث قبلی گفتیم اون رو اینجا مفصل آورده، میگه که همونطور که شر احکام پنجگانه داره، عقل هم احکام پنجگانه داره، واجب و حرام و مستحب و مکروه و مباح. لیس کل ذمن دلیلن علال وجوب برون. میگه هر وقت اغلا مذمت کردن، این دلیل بر این نیست که اونجا قبیح و اونجا حرامه، جایز نیست، نه، بل ربما یکون ذمهو، یعنی ذم عقل، من جهت الکراهه. گاهی مذمت اغلا به خاطر اینکه این کار بد بوده، مکروه بوده، نه اینکه به اصطلاح حرام بوده. سیما اذا کانت مغلظتون شدیده، گاهی کراهت شدیده، اونجا هم در واقع مخصوصا در اونجا مذمت میکنه، اما مذمت دلیل بر حرمت نیست. بنابراین هر وقت اغلا حکم میکنن یا مذمت میکنن بر یک چیزی، این بر این دلیل بر حرمت نیست. و حکم العقل که حکم شرع یکون علل انواع الخمسه، الاباحه و الاستحباب و الکراهه و الوجوب و الحرمه. بعضی اینو قبول نداشتن، یادتونه که پارسال تو بحث انواع حکم عقل بعضیا یا اون قبلش یادم نیست اینو قبول نداشتن. به هر حال ایشون اینو مطرح میکنه. بله، و کراهت او قابلتون لدرجات که کراهت شر، تازه خود مکروه بودن هم درجات داره، همین چیزی که در دیدگاه مختار جلسه پیش گفتیم. و بعد اون وقت دفع ضرر محتمل رو هم به همین صورت میگه، دفع ضرر محتمل هم در این احکام خمسه میتونه بیاد. العقل یحکم به دفع ضرر محتمل ای ضرر این کان به ای احتمال این یکون الا انه تتفاوت مراتب او شدتا و ضعفا به حسب الحسن این دهو و احتمال او فده. حسن یه مرتبهش وجوبه، یه مرتبهش استحبابه، چنانکه قبح هم همینطوره. بعد ایشون میگه که هر احتمالی وجوب دفع ضرر نمیاره در ضرر، و لذا در پاسخ به کسانی که در شبهات حکمیه تحریمیه از باب حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل قائل به احتیاط شدن نبراعت، اینجوری میگه، میگه از ظاهر ان العقل لا يحكم بالوجوب به مجرد هذا الاحتمال البحت الذي لم ينشأ من امارة و سبب و امر، صرف احتمال باعث نمیشه که عقل حکم بکنه به احتیاط، که بگه اینجا بالاخره یه احتمال عقابی هست، یه احتمال ضرری هست، بنابراین ما باید احتیاط بکنیم. میگه نه، هر احتمالی فایده نداره، باید از یک منشأ درست مثل اماره احتمال درست حسابی باشه. بعد در ادامه میگه فإن العقل قازم به وجوب دفع ضرر المزنون الذي لا يسهل تحمله، اونی که وجوب عقل حکم وجوبی داره، دفع ضرر مظنونه. خب معلوم که معلومه، فقط مظنونه، که البته ضرر مظنونی که تحملش آسون نیست، یعنی مهمه، ضرر مهم باید باشه و مظنون باید باشه یا معلوم. پایین تر از این حکم نداره، یعنی نداره حکم وجوبی نداره، نه اینکه اصلا حکم نداره، حکم مثلا استحبابی داره. خب پس بنابراین از این عبارت معلوم میشه که معیار حکم عقل علم و ظن، نه مطلق احتمال. خب مرحوم فیض کاشانی باز یه تعبیری داره در مورد تیمم که همون تعبیر شیخ بهائی رو نقل میکنه، قبلا نقل کردیم، منتها این عبارت ها، بعضی از این عبارت ها رو قبلا به جهت اهمیت ضرر نقل کردیم، الان بحث ما در درجه احتماله. فإن العقل قازم به وجوب دفع ضرر مظنون الذي لا يسهل تحمله عادتا، لا يسهل تحمله عادتا اون اهمیت رو میگه که بحث قبلی بود، مظنون درجه احتمال رو میگه که بحث امروز الان، و این اشکالی هم نمی کنه. در مورد اون دوتا روایت هم میگه که یجب حمله ما علال برد القلیل، اون دوتا روایتی که میگه که نه غسل باید بکنه نه تیمم، میگه اون وقتیه که سرما خیلی شدید نباشه، برد القلیل، سرمای کم، و مشقت یسیره، مشقتش کم باشه، زیاد باشه نه. چرا؟ فإن العقل قازم به وجوب دفع ضرر المظنون الذي لا يسهل تحمله، یعنی در واقع روایت منصرف از اینجاست،
لا يسهل
تحمله، سهل نیست تحملش. این اشاره داره لا يسهل تحمله به بحث قبلی که ضرر مهمه، سخت، مظنون هم به درجه احتمال. اینجا عقل چنین حکمی داره، بنابراین روایت منصرف از اینجاست، پس روایت رو باید بگیم که جایی که ضررش کمه و دیا درجه احتمالش کمه، مثلا سرمایه کمی هست یا سختیش کم. خب عرض به خدمت شما، این هم قول دوم. اما قول دوم چه دلیلی داره؟ حالا ما راجع به قول اول دلیلشون رو نگفتیم، ولی اگر اون قول اول رو که قول مطلق بود، قاعدتاً اگر اونا دلیلی داشته، حالا بعدم ما چیز میکنیم، ولی قاعدتاً باید اونا دلیلشون، دلیلی که نیاوردن، اصلا مطلق بوده عبارتشون، بحثی نکردن، ولی قاعدتاً اگر بخوان دلیلی بیارن خواهند گفت که خب حاکم عقل، عقلم مطلق حکم میکنه، دفع ضرر محتمل واجب، حالا هر احتمال داشته، قاعدتاً باید اینو بگن، که البته اینم قابل خدشه است، چون ما میبینیم بعضی جاها که احتمال یک به اصطلاح منشأ عقلایی نداره یا یک احتمال خیلی ضعیفیه، واقعا عقلا چنین حکمی ندارند. حالا به هر حال عبارتی رو نداشتم، ولی اگر بخوان دلیل بیارن قاعدتا باید اینجوری دلیل بیارن. اما قول دوم که عبارتاشون رو خوندیم، خب نسبتا هم علمای بیشتری نسبت به قول اول این قول دوم رو گفتن، ضرر مظنون احتمال باید در حد ظن بشه. اینها در واقع دو تا ادعا دارن، در واقع قول دوم دو تا ادعا داره، یکی این که دفع ضرر فقط در معلوم نیست بلکه در مظنون هم هست، یعنی اختصاص نداره به اصطلاح، ادعای اول اینه که اختصاص نداره قاعده به موارد علم، این از این جهت اختصاص نداره. ادعای دوم اینه که از موارد غیر علم اختصاص داره به زن. در واقع دو تا ادعا، یکی این که اختصاصی به علم نداره، غیر علم رو هم شامله، ادعای دوم اینه که از غیر علم، غیر علم دیگه مطلق نیست بلکه مقید به زن. اما راجع به ادعای اول، خب اینها قاعدتاً باید دلیلی داشته باشن بر اینکه به اصطلاح منحصر نیست به مورد علم، و دلیل اونها قاعدتاً یک دلیلی که قبلا هم تو عبارتها بود اینه که بعضی از این آقایون علما گفتن که اصلا ضررهایی که ما این قاعده رو میخواییم اجرا بکنیم همش مزنونه، چون ما مثلا دزدی حمله کرده مطمئن نیستیم که مثلا ما رو میکشه، مطمئن نیستیم که مثلا این ضرر به ما میاد. حتی در ضررهای اخروی هم تصریح کردن به این که ممکنه خدا ببخشه، ممکنه به اصطلاح شفاعت بیاد، حتی ضرر، حتی مواردی که مثل نماز نخونده ممکنه خدا ببخشه. بنابراین اگر ما بخوایم این قاعده رو مقید کنیم به موارد علم به ضرر، اون وقت این قاعده اصلا مصداقی نخواهد داشت. حالا ما نمیگیم به این تندی، نمیگیم این مصداق هم داشته باشه خیلی کمه و عملا دیگه این قاعده بیخاصیت میشه، یعنی نه در مورد ضررهای اخروی به خاطر احتمال بخشش یا شفاعت، هم راجع به ضررهای دنیوی که معمولا قطعی نیست، یه احتمال خلافی میشه داد. بنابراین هیچ ضرری یا حالا اکثر قریب به اتفاق ضررها واجب و دفع نخواهد، در حالی که ما میبینیم اغلا کسی که از ضرر اجتناب نمی کنه اون رو مذمت میکنن و در واقع حکم میکنن به این که باید اجتناب بکنی از ضرر. سید مرتضی و شیخ طوسی یه تعبیر اینجوری داشتن، من حالا عبارتش سید مرتضی رو میخونم، فکر کنم قاضی عبدالجبار هم داشت، الان یادم نیست. ولا فرق بین ان تکون المضره معلومتن او مزنونه، فرقی نیست که معلوم باشه یا مزنون. فی وجوب ما یتعرض بهی منها، ولو کان ذالک و فقال ذالک المضار المعلومه دون المزنونه لم یجف شاهد شیء من الافعال على سبیل تحرز من المزار. اگر ما بگیم که فقط مزار معلومه رو این قاعده شامل میشه، چیزی پیدا نمی کنیم که به اصطلاح ضررش معلوم باشه. چرا؟ لانه لا سبیل فیها الى العلم، چون معمولا این ضررها ما راهی نیست که ما یقین داشته باشیم که این ضرر میاد، حتی در ضررهای اخروی. و انما طریق از زن، ما معمولا زن داریم به ضرر، بنابراین اصلا بیخاصیت میشه این قاعده. شیخ طوسی هم یه همچین تعبیری مشابه همین عبارت رو داشت. این یک دلیل که اگر ما بخوایم این قاعده رو مقید بکنیم به مورد علم، دیگه عملا قاعده بیفایده و بیثمر میشه. دلیل دوم هم حکم وجدانی عقله، همون دلیل اصلی که ما باید واقعا برگردیم به خود عقل. آیا عقل فقط در اونجایی که ضرر یقینی حکم میکنه یا نه در ضررهای غیر یقینی هم حکم میکنه؟ خب اینجا حاکم عقله. وقتی به عقل مراجعه میکنیم میبینیم نه، واقعا خیلی جاها یقین نداریم ما. حالا یه کسی از آسمان ده طبقه خودشو بندازه پایین، یقین داره میمیره؟ نه، ممکنه نمیره. یه بادی بیاد بیفته اونجا، یه آبی اون طرف در هست مثلا، یا یه ملکی بیاد از آسمان بگیره، یا برات یه اتفاقی بیفته. خیلی ها اینجوری میشن دیگه، خودشون رو پرت میکنن، هیچیشون هم نمیشه، مثلا یه چیزی اونجا هست میفته، یا به اصطلاح مردم اونجا مثلا. حالا به هر حال، یعنی این به اصطلاح عقل در واقع ولی حکم میکنه، میگه نباید مواظب باشی، نباید اینجوری خودتو به خطر بندازی. قاضی عبدالجبار اینه تعبیرش، میگه لا فرق بین ان یکون از ضرر مزنونن او معلومن فی وجوب دفعی، که فرقی نمیکنه. وقتی ما به عقل مراجعه میکنیم میبینیم عقل در هر دو صورت حکم میکنه. چرا؟ یه الا ترا انه لا فرق بین ان یشاهد فی الطریق سبعا و بین ان یخبر مخبرون بذالک. یا خودتون اونو میبینید اون درنده موجود درنده، یا یکی میاد میگه آقا اونجا موجود درنده ایه. خب از این مثلا حرف این ما یقین نداریم که، میگیم شاید اشتباه میکنه یا اصلا بوده الان نیست. فرق نمیذارن اوغلا، در هر دو صورت میگن لازم اجتناب بکنی، احتیاط بکنی. فانه یلزمه للتجنب عن سلوک تلک الطریق ف فعلا هازا یجری کلام فی ذالک. اینجا در هر دو صورت عقلا حکم میکنن به این که تجنب بکنه از سلوک در این طریق، فرقی نمیکنه چون خودت اون حیوان رو ببینید چه دیگری خبر بده. خب پس یک دلیل این شد که اگر این قاعده درست نباشه عملا فایده ای نخواهد این قاعده داشت. دلیل دوم هم که دلیل اصلیه اینه که حکم عقله، عقل در ضررهای مظنون هم چنین حکمی داره و اختصاص نداره حکمش در موارد علم و یقین. اما مدعای دوم اینها اینه که به اصطلاح حکم عقل در غیر یقینیات منحصر و مختص به ظنه، یعنی کمتر از ظن رو شامل نمیشه. خب اینا چه دلیلی اینجا میتونن داشته باشن؟ خب قاعدتا اولین و مهمترین دلیل، دلیل خودش، خود عقل، یعنی دلیل وجدانه. این آقایون در واقع خواهند گفت که در مقام استدلال وقتی ما نگاه میکنیم به ضررها میبینیم در مواردی که علم نیست، ظنم نیست، احتمال ضعیفه، اینجا عقل عقلا حکم نمیکنن به دفع ضرر. یعنی حالا یعنی آقا مثلا از این مسیر نرو، اونجا تصادف شده، خطر، یه ول کن بابا، حالا به اصطلاح چه ربطی به ما داره، خوب بالاخره ممکنه تو هم بری اونجا آسیب بخوری، نه احتمالش خیلی کمه. جایی که احتمال خیلی کم باشه، یا مثلا هواشناسی مثلا پیش بینی کرده که مثلا برف بیاد، مثلا پیش بینیش مثلا خیلی قوی نیست، مثلا یا پیش بینی کرده دیگه، هر وقت پیش بینی درست داشته احتمال درستیش کم، البته واقعا درست در میره، سلام علیکم بفرمایید،
عکسش مظنون میشه،
عکسش مظنون نه این سفر هواشناسی اینا خوب پیش بینی میکنه گاهی، ولی آره به اصطلاح احتمالش میزن احتمال درست بوده رو خیلی کمه، میگه ول کن بابا خیلی از این حرفا زدن درست در نیومده. یعنی این قاعدتا یادم بشن به اصطلاح به این صورت. غازی عبدالجبار یه عبارتی داره اینجا که از این استدلال ما میتونیم به دست بیاریم که حکم وجدانی عقل به اینه که حداقل باید زن باشه، یعنی اون حکم اولیه عقل دفع ضرر قطعیه، ولی اگه زن نباشه میتونه جای علم رو بگیره، زن میتونه قائم مقام علم باشه، اما کمتر از زن دیگه نمیتونه. تعبیرش اینه، عبارتش اینه: انه لا فرق بین ان یعلم العاقل، فرقی نیست که عاقل بدونه، انه یتحرز به بعض الافعال من مزار معلومه و بین ان یظنها و یظن انه یتحرز من حال هذا الفعل فی ان فی الوجهین جمیعا یلزمه التحرز بذلک الفعل فقام الظن فیه مقام العلم و اکثر ما یتحرز العاقل منه یجری علی طریقت الظن. میگه فرقی نیست بین اینکه عاقل به اصطلاح از ضررهای معلوم در واقع اجتناب بکنه که واجبه، و بین اینکه زن داره که اینجا یقین نداره، زن داره که به اصطلاح اینجا ضرری وجود داره. در هر دو صورت عقل حکم میکنه و در این موارد زن قائم مقام علم میشه، چنان که اکثر موارد هم از همین موارد زمنیه، یه قطع نه قطعی، چنان که اکثر همین مواردی که عقل حکم میکنه همین ضرر مظنونه، چون ضرر مقطوع و قطعی خیلی مواردش کمه. بله، بعضی ها اشکال کردن به این دلیل و گفتن که این درست نیست، این که شما میگید زن فقط میتونه قائم مقام به صلاقت بشه این درست نیست، چون ما در بعضی موارد میدیم به دلایل مختلف، مثلا محتمل قوی است، مثلا ولو احتمال کمه. اینجا ما میبینیم که عقلا حکم میکنن. بعضی موارد هم نه، به اصطلاح اینجوری نیست. بنابراین نمیشه به صورت مطلق بگیم که فقط در جایی که زن وجود داره، نه، ممکنه یه جایی درجه احتمال از زن هم پایین تر باشه، اما باز میبینیم که عقل حکم میکنه به خاطر اهمیت محتمل. بله، تعبیرش اینه: و رب ما یقال انه یکفی یکفل امتصال و زنی، و به عبارت اخرى یکفی فی سقوط تکلیف از زن به سقوطی به تقریب انه لا یجب دفع ضرر المحتمل، و فیه انه تارتا یقع الکلام فی ضرر دنیوی و الاخروی، ببخشید، فی ضرر دنیوی و اخرى فی ضرر الاخروی. اما علال اول فالحق ان یقال ان وجوب دفع و عدم وجوبهی متفرع على مقدار اهمیت ضرر المحتمل، فان کان مهما کما لبهتمل ان سبعا وراء الباب یجب دفع وراء الباب. اینجا یجب دفع یعنی ولو احتمال از زن پایین تره، اما محتمل مهمه. ولا یجوز فی حکم العقل الخروج و فتح الباب، اما ضرر اذا لم یکن مهما فرب ما لا یجب دفع و این کان مزنون و این کان مزنون. یعنی ایشون میگه که شما میگید هر وقت مزنون باشه باید دفع بکنیم، هر وقت مزنون نباشه نباید دفع کنیم، در حالی که ما میبینیم عقلا یه جایی مزنون نیست میگن باید دفع بکنیم این ضرر رو، یه جای مزنون هست میگن نباید، لن واجب نیست، نه اینکه نباید، واجب نیست. پس معلوم میشه که اینجا ملاک زن و به اصطلاح غیر زن نیست، محتمل هم تأثیر داره،
اهمیت
محتمل هم تأثیر داره، و اون باعث میشه که گاهی زن هم هست ولی عقلا میگن نه مشکل نیست.
اصلاً
نه افسر سید مرتضی اصلا تو عبارات
چون
قوت محتمل نبود، ما پیدا نکردیم، اونا خیلی بحث نکردن اصلا.
بعدها
چرا؟ حالا خواهیم گفت. قول سوم همینه،
قول سوم همینه کسی که قایب قول دوم هم که میگن مزنون فقط نه پایین، این معلوم و مزنون، این ها اصلا
به هر حال این عبارتی که ما این آوردیم اینجا از چیز بود دیگه، قاضی عبدالجبار، بله، ظاهرا این نگفت، این همین تعبیرش همینه که ملاک میگه زنه که میتونه قائم مقام علم بشه. اما خب به هر حال این هم یه اشکالیه که به اصطلاح کردن. این آقای چیز سید تقی طباطبایی قمی صاحب این کتاب آراء اونا فی اصول الفقه جلد 2 صفحه 58، بعضی پاسخهای دیگه هم دادن، بعضی بحث و اشکال و جوابهای دیگه هم شده که دیگه بمونه برای جلسه بعد.
بحث ضرر دنیوی
آخر بودن رو بحث کردیم. بله. دو تا در بحث اون گستره ضرر دو تا بحث کردیم، یکی این که ضرر شامل دنیوی هم میشه یا فقط اختصاص به اخروی داره، بحث دوم اینه که اگر شامل دنیوی میشه این دنیوی مقیده به چیه، که چند تا قول بود که ما اون قولی که چیز کردیم اهمیت بود، دنیوی مهم معتدم به نهر دنیوی، اخروی همش مهم، دنیوی مهم،
نظر خودتون.
بله، و اکثرا مشهورم همینه، قول مشهورم همین.
دلیل قول اول فرمون چی احتمالا میتونن بگن؟ مطلق میگن،
بگن حکم عقل وجدان مطلقه، که ما گفتیم این نیست واقعا، اینقدر گلوگشاد مطلق نیست. آره، باشه، حالا این بحث ادامه داره، اینجا بحث گفتگو هستیم داره، و بعد بحث دیدگاه سوم و دیدگاه چهارم رو ان شاءالله مطرح
می‌کنیم.
بله، این قاعده چون عقلیه.
نه، مستند مخالف، یعنی سه دست تقریبا.
حتی هم همه
اولی فرمودین مدعا عقل و عقل است.
بله.
بالاخره خب عقل یه سری مستقلات داره، بدیهیات داره، بالاخره
مستقلات دیگه، ما اونو بحث کردیم دیگه. تو فصل دوم گفتیم مستند قاعده آیا نقل یا عقل یا عقلاس یا غریزه، چهار تا قول. ما الان از فصل سوم به این ور بر اساس این داریم بحث میکنیم که مستند قاعده عقله، یعنی ما اون سه تا قول رو گذاشتیم کنار. در فصل سوم که بحث کردیم نوع حکم عقل، فرض ما اینه که حکم عقل حکم عقله، حالا نوعش رو بحث کردیم که گفتیم مثلا واجب طریقی. در اون فصل چهارم گستره ضرر هم باز همینطور، یعنی فقط ما راجب در بر اساس این قول بحث کردیم که حکم رو عقل، یعنی حاکم به این قاعده عقله. بعد حالا بحث کردیم این عقل گستره ضرر چیه، الان هم داریم بحث میکنیم گستره احتمال چیه. همش بر اساس اون نظریه است، اون سه تا نظریه دیگه رو کنار گذاشتیم. خود عقل و عقل یعنی از مستقلات عقلی است، مثل حکم عقل به اینکه نباید ظلم کرد، لذا حاکم عقله. اون مثلا الان اون دلیلی که گفتیم بیفایده میشه، اونم یه جور تنبیه به حکم عقله، یعنی میگه عقل این حکم رو میکنه، حالا اگه اینو قید ما بزنیم دیگه اصلا عملا این حکم کلا حکم میشه. مثلا ولی اصل همینه که برگردیم به خودمون، به وجدان، ببینیم مثلا در اون بحث قبلی گستره ضرر آیا عقل در هر ضرری حکم میکنه یا مثلا ضرر مهم. البته ما یه نظریه از مرحوم وحید استفاده کردیم، گفتیم حرف ایشون درسته، هر ضرری حکم میکنه، ولی ضرری حکمی که ما داریم بحث میکنیم حکم وجوبی، اون هر ضرری نیست. به نظرمون اون نظریه
مرمونه. سوالش اینه که یعنی چطور میشه که
همه عقلیه ولی اختلاف هم هست.
عقلیه حکم میده، حکم اینه که عقل به مقاله یه حکم میده، همه مستندشون ولی دو نظرات مختلف هم
هست. ببینید ما اون دیدگاه اول مطلق اونو احتمال دادیم که اصلا مطلق از اون بحث نکردن، یعنی در واقع کلی گفتن رد شدن، چه بسا اونا الان باشن ما این بحث مطرح کنیم اونا هم قید بزنن. اون دیدگاه اول خیلی قابل چیز نیست، اعتنا نیست. اینم که الان ایشون اشکال کرد، حالا من نمیخوام الان وارد حالا بگم، اینم قابل اشکاله، یعنی ما الان داشتیم بعد بدون لحاظ محتمل بحث میکردیم، اون بحث بعدیه که ما بیایم اینو بحث بکنیم بعد بگیم حالا این دوتا در هم تأثیر داره، یعنی اون بحث قبلی در این بحث تأثیر داره. طبیعتاً به هر حال این قاعده برایند هر دوه، یعنی ما اون حکمی که عقل میکنه هم ضرر رو لحاظ میکنه هم احتمال رو لحاظ میکنه، بنابراین ما سختی که اینا رو جدای از هم حکم فیصله بدیم، اینجا میگیم ولی اینا در هم تأثیر دارن. این درسته و واقعا هم اینا مؤثرن، ولی به هر حال میشه حالا اینو بحث کرد که مثلا فرض بکنید در دو مورده که ضرر مساویه ضرر مهمی هم هست و مساوی هم هست اهمیتش کاملا که گفتیم حکم میکنه، حالا یکیش ظنیه یکیش وهمیه، اینجا عقل چجوری حکم میکنه؟ دیگه شما نگید اونجا محتمل بزرگه اینجا کمه، مساویه. خب این قابل بحثه دیگه. حالا فکر کنه هنوز که ما دیدگاه مختار نگفتیم، حالا داریم دیدگاه ها رو میگیم، ادله شون رو میگیم، تازه دو تا قول دیگه هم هست. فعلا در قول دوم ما ادله‌ای که چون قول دوم میخواد قابل اعتناتره زیاد هم گفتن، قول اول به احتمال زیاد اصلا بعید میدونم من، اونا بحث نکردن، همچنین مطلق گفتن و رد شدن، اما اینا بحث کردن، یعنی تصریح کردن به این که مثلا مظنون اون یکی تصریح میکنه که مثلا نیست، یا تصریح میکنن که مثلا اگر این احتمال مثلا اون قول چهارم مثلا میگه احتمال فقط ظنی نیست، اما اون پایین تر از ظن نباید معتدم به باشه، نه باز هر احتمالی، مثلا یعنی احتمالی کمتر از ظن هم قبوله ولی نه هر احتمالی، احتمالی که قابل توجه باشه، یعنی این درجه مثلا ما باید براش بگیم دقیقا بگیم بالای 50%، پایین 50%، آیا اینجوری میشه؟ یا اینکه مثل اون قبلی که گفتیم ضرر مهم باشه، احتمالا مهم باشه. حالا این احتمال مهم چند درصده واقعا نمیشه اینو مشخص کرد که دقیق بگیم مثلا اینقدر درصد. حالا ببینیم، فکر کنید بروش ببینیم
معدل بین ضرر احتمال و محتمل مهم باشه.
یه اونم 50 باشه به قولیش. اینا ضرب بکنیم، تقسیم بکنیم، یه عددی در بیاریم، حکم بکنیم. سخته واقعا اینجوری، سخت.